بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول 55 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه دخان با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی، پنجشنبه 6 آذر ماه 1399، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. جمع خوانی میکنیم واحد موضوعی اول و سوم سوره مبارکه دخان رو، آیات 1 تا 29 و آیات 43 تا 59. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک، انه هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض وما بینهما، ان کنتم موقنین، لا اله الا هو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یغشی الناس هذا عذاب الیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین، ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، انا کاشف العذاب قلیلا، انکم عائدون، یوم نبطش البطشت الکبرا، انا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جا اهم رسول کریم، ان ادو الی عباد الله، انی لکم رسول امین، و ان لا تعلو علی الله، انی آتیکم بسلطان مبین، و اینی عزتو بربی و ربکم ان ترجمون، و این لم تؤمنولی فاعتزلون. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین.
آمنا بالله
آمنا بالله
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد. آغاز کردیم پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر قرآن کریم رو به لطف خدا با جمع‌خوانی واحد موضوعی اول سوره مبارکه دخان. موضوع تفسیر کارگاه امروز، نقطه قوت مهم این دوره تفسیر ترتیبی قرآن کریم از مدتی به بعد که به حمد الله کاملا جا افتاده عبارت از این است که افراد همه میتونن با آمادگی هایی که دارن و مطالعاتی که کردن تشریک مساعی داشته باشن در ارائه پژوهش های تفسیری در متن کارگاه. نقطه قوت بزرگی است. یکی از لوازمش این هست که چون به حمد الله اشتیاق و داوطلبی و علاقه‌مندی هم سروران توجه دارن که فراوان هست و غالبا افراد به قول معروف نوبت بهشون نمیرسه، اگر سروران همه توجه کنند و من و آقای دکتر مرادی هم که به عنوان مسئولیت نظارت در جایگاه معمولا قرار میگیریم، ما هم سعی میکنیم که همین مسئله رو رعایت کنیم، همه انشاءالله رعایت کنیم حدود 10 دقیقه رو، چون مجلس ما مجلس تفسیر قرآن شأنش این نیست که مثل جایی دیگه که آشنا هستید دیدید وقت تمام ادامه ندید، همدونم قطع کنید 1 دقیقه بیشتر وقت ندارید. خب ما طبعا این ترتیب نمیخوایم باشه، ولی یه قرار پیما بین هممون باشه که مطالبمون رو اگر به لطف خدا خیلی هم گسترده است برامورم بذاریم که انتخابی داشته باشیم، قسمتیش رو که حدود 10 دقیقه انجام پذیره اون رو ارائه کنیم. همطور که از هم من و دکتر مرادی هم اگر ارائهی بخوایم داشته باشیم، هرگاه بخوایم ارائهی داشته باشیم یا بحثای راهبردی داشته باشیم، ما هم رعایت این مسئله رو میکنیم که به طور حد اکثری نوبت های بیشتری به همه برسه و این نقطه قوت مهمی که بهش اشاره کردیم و همه سروران هم توجه دارن که این نقطه قوت خیلی مهمه و خدا رو شکر بی نظیر هم هست، یعنی هیچ جا چنین اتفاقی نمی افته و نیفتاده، هم بی سابقه است و هم الان بی نظیره در نوع خودش. نقطه قوت رو انشاءالله قدرشو بدونیم، هممون ازش مواظبت و مراقبت بکنیم. این منافاتی با این نداره که اگر به لطف خدا ما مطالب خیلی فراوان چندین و چند برابر این حدود 10 دقیقه رو هم داریم، خدا رو باید شکر بکنیم و بنا رو بر انتخاب بگذاریم که بقیهش خوب. اولا ارزانی خدا به ما، ثانیاً همچنان در دوره تفسیر ترتیبی همیشه برای برگشت به سوره های قبلی در صورتی که مطلبی به نظرمون مهم باشه همیشه امکان برگشت به سوره های قبلی وجود داره. و همین که شما بگید که مطلبی من میخوام ارائه بکنم که مربوط به مثلا 2-3-4-10 سوره قبله، کارگاه برمیگرده، همه دست جمعی برمیگردن به اون سوره‌ای که مورد نظر شماست و اون مطلب شما به صورت تکمیلی بیان میشه. خب منتظریم که شما اعلامی شده بهتون
آقای استاد نازنین.
استاد از آقای بفرمید، انشاءالله همینطور به نوبت خوش سر هم تشریف میارن و هر جا هم که لازم دونستیم یک ارائه زمن ارائه های شما داشته باشیم با همون رعایت نکته که از که ما هم ارائه میکنیم در کنار مطالب شما دستون در میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد.
از نظر من این کارگاه های تفسیر کارگاه های آموزش هم هست. به همین خاطر وقتی که ما سوره های را یاد میگیریم میآموزیم، به خاطر این است که در آینده هم همیشه باهاش باشیم. به خاطر همین بحث مراجعت به سوره های گذشته همیشه بازه، چون آدم وقتی یاد گرفت دیگه همیشه دستش هست، نمیخواد اون از دست بده. من مطالبی داشتم که بخشش مربوط سوره جاسیه است و بخشش مربوط سوره دخان هست. اینا رو نوشتم، از روی نوشته میخونم که هم وقت صرف جویی بشه هم منظم و مرتب باشه. چون این دو سوره زوج هستند، مطالب طبعا به هم ربط دارند. یکی از راه های درک بهتر سوره های قرآن، تدبر و تلاش برای بازسازی فضا و صحنه روایت قرآن در هر سوره است. هر سوره برای خود بیانی مستقل دارد که صحنه آرایی و حرکات مخصوص به خود می طلبد. در مقام تشبیه، متن قرآن متن یک نمایش نامه است که برای اجرای آن باید صحنه را متناسب با عناصر داستان فراهم کرد. در مورد قرآن حد اکثر تلاش خود را می کنیم تا صحنه را بازسازی کنیم. در این صورت است که در هر سوره آنطور که شایسته است صحنه خود را می نمایاند و متن قرآن فراتر از کلام و نوشته بر روی کاغذ برای ما مجسم می شود. آنچه در مصحف آمده است آن چیزی بوده است که می شد نوشت، اما وظیفه ما اقامه قرآن حداقل در قلب و ذهن خودمان است. و همین جهت متن زیر تلاشی است برای درک سوره جاسیه و دخان در فضای زاویه و صحنه و دوربین. پیش از این در تصویرسازی ذهنی سوره احقاف، این سوره را روایتگر دو خط موازی از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ دیدیم که روی خط بالایی مستکبرانی از جنس عادها بودند. تکرار الفهای کشیده در ناهای عبارت قرآنی این سوره اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا ما را در این زمینه بیشتر تأیید کرد و یاری نمود. و در خط ذهنی پایینی حضور همه پیامبران را داشتیم که در فضای استغفار و صبر اولوالعزمانه بلاغ را به بندگان خدا میرساندند. در سوره جاسیه خداوند با کبریایی خود نشسته، چون کلمه کبریا هست توی قرآن توی سوره جاسیه آخرش، و تنها یک فرد در محضرش حضور دارد که با طمأنینه، خداوند با طمأنینه و آرامش خاص کبریایی خودش سخن میگوید. در این فضا روی سخن خداوند گاه با کافران است، این از آنها یاد می شود، و گاه با مؤمنان بازم از آنها یاد می شود، اما این مخاطبان دیده نمی شوند، با الذین یاد می شود، الذین کلی، و اساساً با اشارات الذین الذی از آنها یاد می شود. اما تنها مخاطبی که خود حضور دارد و می توان در قالب تصویر ذهنی مشاهده اش کرد پیامبر اعظم است. ثم جعلناک علی شریعة من الامر. خداوند در این صحنه سوره گویی دیدگاه خود از جهان را برای او روایت می کند. خداوند چنان با آسود خاطری به تنها مخاطب خود توصیه می کند که به پیروانش بگوید بر آنهایی که ایام الله را یاد نمی کنند ببخشایند. انسان در نگاه اول متعجب می شود، اما به سرعت با بازگرداندن توجه به کبریایی خداوند دلیل آسود خاطری او را از کلامش در می آبیم. خداوند به تنها مخاطب خود در این سوره می گوید ما دنیا را چنان آفریدیم که اعمال افراد خود به خود استنساخ می شود و بعد به خودشان بازگردانده می شود. پس جای نگرانی و احیانا تأسف یا خشم نیست. مکانیسم هوشمند ما خودش کار خودش را می کند. پس اگر همه ساکنان زمین هم کفر بورزند یا ما را فراموش کنند، گردی بر دامان کبریایی ما نمی نشیند. خداوند در صحنه‌ای که شبیه مستندسازی آن هم به سفارش خود آن مقام بزرگ از خودش می باشد، به تنها مخاطب خود از تصمیم‌های خود می گوید. ابتدا از اینکه به بنی اسرائیل چه چیزهایی داده و آنها با وجود آن همه نعمت اختلاف کردند میگوید و سپس میگوید تو را. اینجا صمیمیت و در این عین حال حفظ فاصله عبد از پروردگار کبریایی را مشاهده میکنیم و سپس تو را مسئول شریعه قرار دادیم. با طمأنینه توصیه می شود که تنها به آنچه به تو وحی می شود توجه کن و به هیچ حاشیه ای توجه نکن. با درک این صحنه دلیل لحن آرام آیات را در می یابیم. سید قطب در مقایسه بین سوره دخان و سوره جاسیه متوجه تغییر لحن کلام شده است. در جلسه قبل آقای دکتر فتح‌زاد اینو اشاره کردن و متنی از تفسیر سید قطب را خوندن. روش کاری که ما را به این درک می رساند این است که هر سوره را تا جایی که می شود در پیش خود بازسازی صحنه‌ای کنیم و حرکت‌های آن را دلیل یابی نماییم. در این سوره ابتدا انسان گیج می شود، گویا نسیان ذکر شده در این سوره او را نیز می گیرد. سوالات بسیاری برایش پیش می آید. در مقابل افرادی که ایام الله را فراموش می کنند چرا خدا با این صبر و حوصله سخن می گوید و حتی به ما توصیه می کند این کار را بر آنها ببخشاییم؟ با بسیار از آیات با الذی و الذین آغاز می شوند بدون اینکه مصداق این افراد ذکر شوند. انسان در یک فضای معلق میماند. همه اینها تنها زمانی حل می شود که فضای دو نفره مستند با حضور کبریایی خدا و محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد، این فضا را در این سوره پیدا کنیم. خدایی که در برخی سوره ها با قاطعیت از نابود کردن اقوام گذشته سخن میگوید در اینجا مشاهده نمی شود. گویی ما تاکنون خدا را با صفت کبریایش نمی شناختیم. از سوی دیگر این همه مقام پیامبر در پیشگاه خدا را نمی توانستیم تصور کنیم. او تنها کسی است که با خدا نشست خصوصی داشته است که قطعاً آن هم بنا به دعوت از سوی خدا بوده است تا شریعت را به او بدهد. چه مقامی! به همین سبب است که تاکنون عظمت این سوره برای ما مجهول بوده است. سوره دخان. در سوره دخان لحن کلام کوتاه و کوبنده است. دیگر از آن کلام مهربانانه و صمیمی سوره جاسیه خبری نیست. گویی مخاطب خطاهای بزرگی کرده است. در این سوره هشدار داده می شود که یک عذاب کوچک به شکل دخان خواهد آمد و بعد از آن اگر لابه کردید آن را برمی داریم و بعد از آن که آن را برداشتیم ضربه بزرگ بدشت الکبرا خواهد آمد، همانطور که برای فرعون عذابهای کوچک آمدند ولی پشیمان نشدند. ذکر ساعت در سوره جاسیه آمده بود و در سوره دخان به تفصیل محتوای ساعت بیان شده است. از آنجا که دو سوره دخان و جاسیه زوج هم هستند، اگر بخواهیم این دو سوره را در کنار هم بفهمیم چنین می شود که لوکیشن داستان همان است و تنها دیالوگ ها آن هم به خاطر تغییر موضوع صحبت تغییر کردند. اگر در سوره جاسیه خداوند با همان کبریای خود دیدار محرمانه و صمیمی با پیامبر دارد، در ابتدا به صورت خصوصی و با لحن بسیار نرم در عین حال از موقعیت بالا با پیامبر خود صحبت می کند. در نقطه ای از این دیدار قرار می شود که پیامبر محتوای پیامی را از خداوند به بندگان متمرد برساند. طبیعتاً لحن محتوا که خطاب به آن مردم است متفاوت است، اما اینجا نکته‌ای وجود دارد. نکته اینجاست که همین نامه را همین پیامبر باید ببرد و برساند. ولقد یسرنا بلسانک هل من مدکر، در آخر سوره دخان آخرش میگوید. یعنی نامه تمام شد و این پیام را ما از زبان تو به آن مردم اعلام میکنیم. آن عظمت که در تلاشی ناکام در طول تاریخ اسلام سعی کردند برای شب معراج و دیدار خصوصی پیامبر با خداوند فراهم آورند، خداوند در این سوره جاسیه به احسن وجه اعمال کرده است. اگر در روایت های معراج قبل از رسیدن به دیدار خصوصی از حاشیه های مسیر روایت می شنویم، در اینجا مستقیما از وسط جلسه مستندی تهیه می شود و خداوند با آنکه دیده نمی شود در این مستند حضور دارد و تنها مخاطب او که با ادب در حضورش ایستاده است پیامبر اعظم است. نمی توان از سوره دخان سخن گفت اما به سوره قدر اشاره نکرد، چرا که در ابتدای سوره دخان مستقیما به شب مبارک که همان شب قدر باشد اشاره شده است. فیها یفرق و کل و امر حکیم، گویی سوره قدر پیش نمایش سوره بزرگ دخان بوده است. همچنین به دلیل زوجیت سوره دخان با جاسیه، سوره جاسیه در اینجا می شود خود محتوای شب قدر، یعنی شبی که بنده برگزیده در حضور کبریای خداوند قرار است در مستندی جاویدان ثبت شود. اگر دو سوره قدر و جاسیه را در آینه هم ببینیم، می توانیم این را ببینیم که خداوند با مرخص کردن همه ملائکه خود از همه امور بارگاه ملکوتی، صحنه را برای بنده برگزیده خود خلوت کرده است و تا فجر با این بنده به گفتگو نشسته است. حالا اگر این را هم در نظر بگیریم که سلام یکی از نام‌های خداوند است، معنی سلام هی حتی مطلع الفجر بسیار متفاوت تر از چیزی می شود که تا کنون تصور می کردیم. آن شب تا به صبح خود خداوند است. سلام هی حتی مطلع الفجر، آن شب خود خداوند با آن بنده بود، آن شب همه اش حضور خداوند سلام بود. در این سیر است که می‌بینیم بعد از گذراندن کتاب درسی قرآن یعنی حزب مفصل، در سوره های این طرف قاف صحنه‌هایی باز می‌شود و پرده‌هایی کنار می‌رود که اصلاً تصورش نمی‌رفت و عمق‌هایی نمایان می‌شود که واقعاً انسان یقین می‌کند که سوره های حزب مفصل تمرینی بودند برای شنا کردن در اقیانوس این سوی قاف. با تشکر و صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعلام بفرمایید.
سرکار خانم مدرسه‌ساده. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه زمانی هم گرفتم، امیدوارم بیشتر نشه، خودم خوندم کمتر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. حال هوای مضامین سوره جاسیه در مورد سوره جاسیه است. حال هوای مضامین سوره جاسیه بسیار نزدیک و منطبق با مضامین سوره ملک است. سوره ملک مبارک باد بر دستان خدایی میزند که به یده الملک است و علا کل شیء قدیر، همون که خلق الموت و الحیات و سبع السماوات و زین السماء و دنیا به مسابی هست، همون خدایی که زمین را رام انسان می گرداند، او که سمع و بصر و افعده به او بخشید است، همون که زرعکم فی الارض و یرزقکم است، پس تنها او شایسته تسبیح و تبرک است. بیشتر مضامین سوره ملک به بیانی دیگر در سوره جاسیه جاری می گردند. ولله ملک السماوات والارض خلق الله السماوات والارض بالحق و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح. سوره ملک تماما پاسخهای خدا به بهانه گیری ها و عذرآوری های اهل کفر است. اما تو را ای مؤمن چه می شود که پس از فتح و گشایش باید سرنوشت اهل کفر را به تو متذکر شود. بدان و آگاه باش پس هر فتح و پیروزی و موفقیت شرک و استکباری در کمین توست. آیات 3 تا 6 سوره جاسیه همه سخن از آیات الهی است، ولی مخاطبان این آیات نه یک گروه که به گونه دسته‌بندی شدند. خلق و پراکندگی دابه آیاتی برای موقنین است، حالان که اختلاف لیل و نهار و ما انزل الله و من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح نه برای موقنین که برای قوم یعقلون است. در واقع خدا از دو دسته آیات الهی برای دو دسته از انسانها نام میبرد. دسته ای از آیات الهی همه انسانها را مخاطب قرار میدهد، چرا که این آیات قرار است هر انسانی را به خلیفت اللهی برساند، آنچنان که خدا دریا را مسخر این انسان با هر آیین و مسلکی میگرداند و از همین دست آسمانها و زمین را. به عبارت دیگر نوع انسان فارغ از مؤمن و غیر مؤمن با نیروی تعقل به لطف و قدرت الهی و تحت مالکیت الهی قادر می شود بیافریند، ابداع کند و به قول قرآن کسبی برای خود به هم زند و به انواع دستاوردهای علمی و کاربردی برای رفاه و زندگی و زیستن و حیات خیش برسد. و این اراده خدا برای انسان است. زمین و آسمان خلق شدند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت. تمام آسمان و زمین الگو و مدل و بستری برای خلق و ابداع توی انسان است. توی انسان به قدرت الهی از طریق تفکر خدادادی زمین را شاهد ظهور استعدادهای خود می‌گردانی، چون ارم ذات العمادها لم یخلق مثلها فی البلادها و جاب و صخر بالوادها. من خدا از آیات آسمان و زمین به کمک ابزار گوش و چشم و افعده هدایتی برای تو قرار دادم تا بتوانی در عالم خلقت ارزندام کنی. کلید فتح و گشایش آسمان و زمین و دریاها را به تو دادم تا تو را بر جای خود که خالق تو هستم بنشانم، که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینها قرار است مایه فضل تو شوند و آن کس که این فرصت را غنیمت شمرد را فضلناهم علی العالمین کند. اما تو چه میکنی؟ پس از این همه فتح الفتوح که بنا دارد از تو بیش از هر چیز بنده و عبد حمد کننده تربیت کند، تو چه میکنی؟ تو باید دانسته و بدانی که الله الذی سخر لکم البحر، اوست که تو را مسخر میگرداند. تو باید بیش از هر کسبی و هر خلقی و هر آفرینشی امر و آمریت خدای خیش را میدیدی. باید میدانستی که این من خدا هستم که تو را تمکن دادم. ولقد مکناهم فی ما این مکناهم فی، این من خدا هستم که ابزار تفکر را برای خلق و ابداع به تو دادم. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده. روی سخنم با مؤمنان است ای رسول، که با من هر چه کردن آن آشنا کرد. به مؤمنان از سرانجام عاد و ثمود بگو، همان انسانهایی که فراموش کردن رمز فتح الفتوحشان، من خدای تبارک الذی بیده الملک هستم. هرچند توانایشان کردم، هرچند بسیار قدرت و تمکنشان بخشیدم و آنها را با سمع و بصر و افعده به کهکشانها و عمق دریاها و زمین کشاندم، اما چه سود که در دستانشان جز باد چیزی نسود. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله. تو را چه می شود ای بنده، ای در بند من، که بر حیات و ممات خیش کمترین احاطه ای نداری که الله الذی خلق الموت و الحیات، من خدا بر و بحر را مسخر تو گردانم تا لتبتغوا من فضله تا لعلکم تشکرون شوی، تو را چه می شود؟ آن همه کوشش و سعی با این کفر و شرک و استکبار هیچ در هیچ شد. یومئذ یخسر المبطلون، تماما باطل. و الذین کفروا فتأسن لهم و اذل اعمالهم فأحبط اعمالهم. و بیدار باشد دادم که مبادا هوای استقنا برد دارد که این باد استقنا دوشا دوش استکبار گام بر می دارد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آنچه که سوره ملک را در سوره جاسیه شرح و بسط می دهد مفهوم آیه و فی خلقکم ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون است. به عبارت دیگر آیات سماوات و الارض قرار است از نوع انسان آفرینشگر بسازد با تعقل و تفکر و سمع و ابصار و افعده. اما یبث من دابة قرار است انسان بهره‌مند از آیات الهی سربر عرش سایده سخر لکم البحر مستغنی متکبر را درسی اساسی دهد و او را آیه‌ای برای موقنون قرار دهد تا موقنون بدانند خدا چگونه از طریق یبث و دابه این موجود مخرب فاسد قطع کننده نسل ها را بر سر جای خیش می نشاند. دابه به بیان قرآن ویروس است و یبث و دابه ویروس تکثیر شده. این ویروس با اقوام مفسد آن می کند که پشه با نمرود خود خدا خوانده. ویروسی میکرونی که قرار است با تکثیر یافتن به امر خدا این موجود مستقنی فاسد لجوج چموش مخرب متکبر را بر سر جای خیش بنشاند تا بلکه به عجز افتد و به زانو درآید و از اهل جاسیه شود. این دابه یا ویروس قرار است به انسان یادآوری کند که سراسر کتاب خدا و کتاب آفرینش توصیف هو الله الذی است، نه هو الانسان الذی. من خدا با موجودی نادیدنی قرار است تمام ملک و پادشاهی و بساط کفر و استغنایت را برچینم و یادت آورم که الله لا اله الا هو، که الله یحیی و یمیت. اما چه سود که مشرک جز بر شرکش افزون نمی شود، آنچنان که هر آیه برای مؤمن زادهم الهدا می شود و ایمان بر ایمانش می افزاید. تو را چه می شود که می شکنی، مستأصل می شوی، در هم می پیشی، ولی باز نمی آموزی که هو الله یحیی و یمیت. بدانه انسان، تا زمانی هستی که بدانی بند خدایی، زمانی حضورت در زمین ولوله در آسمان و زمین در می اندازد که بدانی تا او نخواهد هرگز نتوانی چشمی بر هم زنی، چه رسد به تسخیر آسمان و آفرینش. پس بدان رمز فضلناهم علی العالمین حمد خدای آسمان و زمین در هنگام تمکن و برخورداری است. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض. الله اکبر.
مهندس حامدی اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خیلی به سوره جاسیه برگشت پیدا کرده. من یک جستجوی انجام دادم بعد از کارگاه قبل در خصوص کلمه جاسیه در لسان احادیث، ببینم مثلا در احادیث کلمه جاسیه با چه فرکانسی تکرار شده، چه شکلی به کار رفته. دوست داشتم این گزارش رو برای این کارگاه ارائه کنم. کلن در حالا نرم افزار جامع العادیس که خیلی گسترده از کتب حدیثیش جستجو کنید، کلمه جاسیه رو در احادیس کلن 27 مرتبه میاد که بسیاریش اطلاق به اسم سوره داره، یعنی گفتن من قرأ سورة الجاسیه مثلا مثل خواص و سور هست. شاید یکی دو مورد در احادیث هست که بحث در واقع بحث روی این کلمه شده یا مرتبط با موارد سوره در واقع شرح و تفسیری میشه گفت هست، که یک موردش برای من جالب بود، میخونم حالا البته در ترجمهش اینا نیاز به کمک دارم تا اون قسمتش که برام چون طولانیه من اون قسمتی که جلب توجه کرد برام رو میخونم، که این حدیث در بهار الانوار جلد 51 صفحه 44 و از حضرت علی علیه السلام نقل شده که میرسونن، یعنی ذیل آیه ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه، یعنی اون آیه رو گرفتن آخر بحث رسیده به مثالی که در سوره جاسیه وجود داره و تراکل کل امت جاسیه، یعنی شرح امت کل این حدیث، بحث جاهای مختلف در قرآن که امت به کار رفته اونجا گفته میشه که ای بعد وقت و قول او الى امت معدوده، یعنی الوقت و منها یعنی به الخلق کلهم و هو قوله و ترا کل امت جاسیتن کل امت تدعا الى کتابها و قوله و یوم نبعث من کل امت شهیدن ثم لا یعذون للذین کفروا ولا هم یستعتبون و مثله کثیر، یعنی اینکه الخلق کلهم اطلاق امت به همه خلق هست که اون صحبتی که در کارگاه قبل شد توی این حدیث هم به صراحت عنوان میشه. این موردی بود که من دوست داشتم به مباحثی که در کارگاه قبل گفته شد اضافه کنم. حالا نمیدونم درک من از حدیث درست بود یا نه.
تکمیل خوبی بود، دست شما برقرار بشه. الله صل على محمد و آل محمد.
خود من
بفرمید. بله استاد سعیدی مطلبی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از وقتی وارد سوره سور حوامیم شدیم، یعنی از سوره احقاف، توجه منو یکی از این موضوعات مطرح شده تو این سوره جلب کرد که با یه فاصله این موضوع از سوره هایی که در حزب مفصل مطرح شده بود این موضوع دوباره داشت مطرح می شد، اونم موضوع بنی اسرائیل. موضوع بنی اسرائیل و در واقع داستان بنی اسرائیل در حزب مفصل اگر اشتباه نکنم در سوره صف برای اولین بار مطرح میشه. آیش رو برد نیست؟ بله؟
نه اونجا اسم برده نمیشه. در سوره صف اولین بار بنی اسرائیل نام برده میشه.
آیه پایانی سوره صف آیه 14 در فراز پایانیش که یا ایها الذین کل آیر من میخونم یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اینجا برای اولین بار صحبت از بنی اسرائیل میشه و داستان بنی اسرائیل در قرآن مطابق این سیری که ما سیر تفسیر ترتیبی قرآن کریم از آخر به نوعی از اینجا آغاز میشه و رقم میخوره. بعد دیگه تقریبا اینجوری که یادم هست دیگه صحبتی از بنی اسرائیل نیست تا میرسیم به سوره احقاف. در سوره احقاف با یک اشاره به نوعی بازخوانی میشه، یعنی برمیگردیم سراغ این قوم و داستانش. در آیه 10 سوره احقاف قل ارایتم ان کان من عند الله و کفرتم بهی و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. صحبت از گواهی شاهدی به نوعی بیننده، به نوعی کسی که میتونه گواه باشه از بنی اسرائیل بر اون چیزی که مطلب آیه است و مثل اون چیزی که در مطلب آیه و اون سیاق آیه بحث میشه. منظور یعنی آنچه که در تورات از اون محتوا علی مثلهی، یعنی مثل اون کتاب و آیات اگه اشتباه نکنم اینجوری تو ذهن من هست، ان اتبع الا آیه قبلش ما یوها الیه آیه 10 و ما انا الا نذیر مبین قل ارایتم ان کان من عند الله بحث و کفرتم بهی صحبت آنچه وحی الهیه و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثلهی فآمن و استکبرتم، یعنی صحبت به اون آیات الهی. حالا اجمالا از این رد میشیم، من درست خاطرم نمونده، من صحبتم رو خود قصه بنی اسرائیله که در چه فواصلی مطرح شده. اینجا تو سوره حمامی دوباره آغاز میشه سوره احقاف. حالا چون یه به نوعی شاید فقط یه ذکر کوتاهی از این بنی اسرائیل توجهم خیلی جلب نشد، ولی خاطرم بود که این صحبتشون به میون میاد. تو سوره جاسیه دوباره ولی یه مقدار به تفسیر و حتی میشه گفت فشرده داستان بنی اسرائیل در قرآن در سوره جاسیه اومده، یعنی قصه بنی اسرائیل سوره دخان هم بله هم دخان که الان محل صحبت من این مطلبیه که تو سوره دخانه. تو سوره جاسیه هم به این شکل در آیات 16 و 17 ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین و آتیناهم بینات من الامر و ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. فشرده آنچه که بر بنی اسرائیل گذشت و آنچه که اونها با اون برخورد کردن. بعد میاد تو سوره دخان، این محل صحبت من بیانیه که تو سوره دخان هست، به نوعی نظیرش تو همین سوره جاسیه هم بود و فضلناهم علی العالمین. تو سوره دخان در آیه 32 از آیه 30 صحبتشون نجلوتر تو سوره دخان جالبه که دو بار مطرح میشه بنی اسرائیل. اشتباه من رو ببخشید، خود تعبیر بنی اسرائیل یک باره ولی صحبت ازشون در واحد موضوع اول مطرح میشه ولی اسمی ازشون به میون نمیاد، ولی در واحد موضوع دوم بله به نوعی بر قرینه، قرینه من فرعونی که در آیه 31 هست و آیه 31 هست، به نظر میرسه اون اونجا هم صحبت از بنی اسرائیل با همین تعبیر عباد الله، ان ادو الی عباد الله. و در آیه 31 و 32 31 این سوره دیگه کاملا تصریح میشه. آیه 30 و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین. بله و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. این قسمتش که برام جلب توجه کرد، و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین، خب نوعا این ترجمه میشه به برتری داده شدن بر جهانیان. این چیزی که تو تفاسیر هست، دو تا مطلب حالا مطابق چیزی که در بیان تفسیری این سوره، این آیه در تفسیر نمونه من دیدم، یه مطلب اینه که این یعنی برتری دادیم، مطلب دیگه هم اینه که این عالمین منظور یعنی مردمان زمان خودشون، یعنی سرزمین ها و مردمان زمان خودشون. خب هر دوتا مطلب برای من مطابق کلمات و تعبیرات و اسلوب زبان قرآن یه ذره مورد سوال قرار گرفت. یعنی اصل مطلب اینه که مقدمه اینه که بنی اسرائیل داره در سوره هوامیم مورد توجه قرار میگیره، قسمت بعدش این مطلب راجع به بنی اسرائیل که فضلناهم علی العالمین و ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. و سوال من راجع به این موضوع که اساساً این واقعا همینیه که توی ترجمه ها و تفسیر ها بهش اشاره میشه، حالا در پاسخ به این سوال یه مقداری خودم جلو رفتم، اونا رو در میون میذارم، ولی خب یه پاسخه و میتونه مورد ارزیابی و تحلیل قرار. اول این که برتری، خب در زبان قرآن من فکر کنم واژه های دیگه برای این مفهوم دقیقتر و صریح‌تر به کار رفته باشه. همین آیه قبلش خیلی دور نریم، من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. این به نظر میرسه کلمه برتری رو در قرآن از کلمه اعلا و علو و عالیا استفاده شده، و خب انا ربکم الاعلا انتم الاعلون، این تعبیر بله و ان لا تعلو علی الله، بله خطاب به قوم فرعون. پس این یه محل اشکال به این مفهوم و توضیح، و سوال میمونه که این اخترناهم پس چیه. اون محل اشکال بعدی هم که علل عالمین یعنی مردمان زمان خودشون، خب این قرینه نداره، این علل عالمین حداقل از زمان خود قوم بنی اسرائیل، یعنی اون زمان این اتفاقاتی که در اون مقاطع افتاده تا الان میشه و تا قیام قیامت این عالمین میتونه ادامه پیدا کنه. نه تا حدودی بله اونجا هم هست. پس اخترناهم چیه؟ این علل عالمین چیه؟ به نظرم رسید اخترناهم برگشتن به اون سوره های آغازین قرآن و کلمه اختار و اخترنا و ببینم چیه از ریشش که خیر باشه و اینها، و انه لحب الخیر لشدید در سوره عادیات. به نظرم رسید این یه جور برگزیدنه، یه جور برگزیدن. حالا ما تو فارسی وقتی میگیم برگزیده، باز ذهنمون به اون برتری و اینها میره، یعنی یه کسانی برگزیده شدن فکر میکنیم که یعنی انسانهای برتری هن نسبت به دیگران، ولی این میتونه اشاره به این داشته باشه که صرفا اینا انتخاب شدن که یه چیزی رو مورد توجه آره
نشان شدن
نشان شدن بله دقیقا نشان مد نظر قرار گرفتن
بله نشان
حالا مد نظر قرار گرفتنشون این دیگه به نوعی در داستانشون هست به ذهن من رسید از قبیل چون که صد آیت 90 هم پیش ماست یعنی خداوند دیگه یه چیزهایی رو در ارتباط با این قوم رقم زده و برخورد این قوم که برای ما این نشون داده بشه که حتی اگر یه همچین اتفاقی بیفته حتی اگر یه همچین مثلا امکانات و نعمت‌های فراوانی در اختیار اقوام قرار بگیره اون بهانه‌هایی که وجود داره که اگر اینا بود ما چنین می‌کردیم و چنان می‌کردیم مثلا حکم و با آتیناهم حکم
این میرسونی
به سوره بقره ایراتای بنی اسرائیل سوره بقره بله دیگه یه داستان بنی اسرائیلی که حالا عرض کردم به نوعی فشردش در سوره جاسیه است این دوتا مطلب به عنوان یکی از مطالبی که در این سوره حوامیم سه تا سورهی که تا الان اومدیم و به ویژه در سوره دخان و بیان سوره دخان که به آتینا هم من الایات ما فیه بلا اون مبین هم همینو نشون میده که اینها برای به نوعی ابتلای اونها بوده و این که این قوم و رفتاری که کردن با اون چیزایی که در اختیارشون بوده نمونه باشه برای ما و مد نظر قرار بگیره برای ما
امتحان خوبی هم ندادن بستگی به این داشت که چگونه امتحان بدن خوب امتحان بدن یا بد امتحان بدن بد امتحان دادن این تمام مسئله
اللهم صل على
محمد و آل محمد چه کسی می آید؟
سوال
میکروفون
آقای یه چند لحظه ببر
بسم الله الرحمن الرحیم پس اونجایی که فرموده که و فضلناکم اون چیه پس قوم بنی اسرائیل قشنگ گفته که شما رو فضل دادیم باز هم اینجا هم خیره انتخاب میشه صریحا گفته که فضلنا
بله خب ولی برای همه اقوام همینطوره در مورد ما هم هست در مورد قوم عرب هم هست در همه این کاری که خدا در ارتباط با همه اقوام انجام میده
شاید حالا میتونه به خاطر اینه که مثلا بهشون پیامبران رو داده
بله تعدد پیامبران بله این بیان همونه چیز خاصی نیست بله چیز خاصی نیست و عالمین هم قطعا به قرینه این که مخاطب مشخصه علال عالمین خود به خود محدود میشه هیچ وقت آقای رزاقی این عالمین با عالمین الحمدلله رب العالمین یکی نمیشه در خود کلام قرینه هست که مثلا به دانش آموزانی وقتی ما یه عده دانش آموز رو مخاطب قرار میدیم میگید شما رو بر همه برتری دادن یعنی بر همه دانش آموزان و همچنین اینجور کلام ها قرینه در خودشون دارن که شامل اون گستره مثل الحمدلله رب العالمین نمیشه چون اصلا آیه از معنای خودش خارج میشه ما شما رو در موقعیت هایی دادیم امکاناتی دادیم چیزایی در اختیار شما قرار دادیم که مشخص شدید نشان شدید دیده شدید که با بقیه امثال خودتون که در زمان خودتون و در شرایط شما هستن در شرایط شما هستن نسبت به اونا شما مشخص ترید برتری دارید نشان شدید و این مقدمه این بود که ببینیم شما چه میکنید که متاسفانه بد عملی برای همه اقوام دیگه هم هست در آیات قرآن تعبیرات مختلف مثل این هم برای اقوام دیگه هم هست. مثلا همون عالی که شما گفتید با همون کلمه ولا تهن و ولا تحزن و چی؟
انتمول اعلام،
انتمول اعلام. این هم خطاب به مسلمینه که طبعا که خطاب بنی اسرائیل نیست. انتمول اعلام، این بالاتر از اون فضل تو کم اینا نباشه پایین تر از اون نیست، ولی انتمول اعلام ان کنتم مؤمن. همه اینا مشروط به اینه که انسان ها، چه فرد چه جامعه چه جماعت چه قوم چه نجات، وستگی به این داره که از اون چه خدا در اختیارشون قرار میده و اون توجه و لطفی که خدا بهشون میکنه چگونه باش برخورد بکنن، چگونه از اون استفاده صحیح بکنن یا استفاده ناصحیح بکنن. همه مشروطه، همه جا بیانها مشروطه. در همون سوره بقره که عنوان کردم فضلناکم، که البته فضلتکم هست، یعنی دقیق تر از فضلناکم هست و با توجه به بدون نقطه و اعراب بودن اصل متن مکتوب قرآن، فضلناکم هم به همین صورت نوشته میشه. یعنی فضلتکم که هست در قرآن میتونم فضلناکم خونده بشه، معناش هم تغییری نمیکنه، یعنی اشتباهی شما مرتکب نشدید. همون فضلتکم و فضلناکم یکی، ولی همونجا که این فضلتکم و فضلناکم هست همونجا اوفو به عهدی،
اوفو به عهدی
و اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم مشروطه. وفای به عهد بکنید وفای به عهد می شود. یعنی همه اینا که ما عنوان کردیم وعده دادیم برای شما در نظر گرفتیم، اینا هم مشروط به وفای به عهد شماست، مثل همه اقوام دیگه. اصلا جنبه اختصاصی به بنی اسرائیل نداره. عبارت علل عالمین هم که در قرآن تکرار میشه همینطوره. مثلا سیدت نساء العالمین، سیدت نساء العالمین دیگه خیلی مشخصه که پیامبر اکرم فرمودن چهار زن سیدت نساء العالمین بودن: یک مریم، دو آسیه و سه خدیجه کبری سلام الله علیها و چهار فاطمه زهرا سلام. این خودش قرینه بر اینه که با قرائنشون با هم انفرادی که در شرایط اونها هستن این مقایسه انجام شده، ولی معنی نداره که حضرت مریم نسبت به همه زنان عالم یا آسیه نسبت به همه زنان عالم مقایسه بشه. نه، در افراد مساوی با شرایط اونها، افرادی که در شرایط اونها هستن، هر کدوم از این چهار نفر در جایگاه خودشون. در عالم اسلام حضرت فاطمه زهرا مقایسه میشن، در دوران قبل از اسلام که منجر به ظهور اسلام میشه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مطرح میشن، مقایسه میشن با اون دوران و زنان اون دوران و همچنین مریم و همچنین آسیه. بعد
حضرت این مطلب بنی اسرائیل منم به ذهنم رسیده بود، منتها دورخیزی که آیه سعیدی کردند از سوره صف بود، من نقطه شروعش از سوره جن بود. یعنی همیشه در قرائت این سوره ها وقتی به کلمه بنی اسرائیل می رسیدم، همیشه اون کارگاه سوره جن در ذهنم دوباره تکرار و بازسازی می شد که اونجا شما یک مطلبی رو فرموده بودید که من بسیار جالب بود و همیشه تو ذهنم داشتم، که جنی ها در اونجا از موسی و تورات نام می برند قبل از قرآن، و چون اونجا یادی از حضرت عیسی و کتابش نمیشه، این بحث پیش اومد که شاید این کار بنی اسرائیل بوده که تعلیمات انجیل رو به نوعی تحریف کردن، به نوعی از بین بردن که شاید اصلا به دنیا و جهانیان و جنیان نرسیده. یک سوال جالب بود و مطلب جالب بود که همیشه من دنبالش بودم، این ذهن من رو بهش خودش مشغول کرد. و در سوره های حوامیم که دوباره من آدم مشاهده میکنه که انگار از حضرت مسیح و کتابش اصلا صحبتی نیست، بازم اینجا این دفعه خدا اصلا حضرت مسیح و حضرت کتاب انجیل رو به نوعی قلم میگیره. یعنی هی ذکر بنی اسرائیل میشه، بعد ذکر پیامبر میشه، علی شریعت ثم جعلناک علی شریعت. یک مطلعی بود که من جالب بود و الان این صحبت که آیه سعیدی کردن در حین صحبتشون ذهن من باشون همراه بود و تفکر میکرد، این بود که احساس کردم خداوند این قوم رو به نوعی از میان قوم های مختلف اینجوری انتخاب کرده که این قوم به هر حال نابود نشه مثل قوم های دیگه، منتها همیشه در حال آزمون باشه. و به خاطر همین حضرت عیسی هم به نوعی بر این قوم مبعوث شده بودند دیگه. و در قرآن هم ذکرهای بسیاری که از بنی اسرائیل داریم میتونیم اینگونه برداشت کنیم که پیامبر رحمت للعالمین هست، پیامبر برای همه عالمین هست، ولی این پیامبر بودن به طور مشخص و ویژه برای بنی اسرائیل بیش از همه موضوعیت داره. یعنی اگر همه از هم خدا از همه قوم ها انتظار داشته باشه که پیامبر رو بپذیرند، از بنی اسرائیل دو برابر انتظار داره که این پیامبر مثل عیسی، حالا به صورت اعلام نشده اعلام شده، برای شماست. شما تا حالا راه درست رو نرفتید، به خاطر همین ما هی براتون پیامبر میفرستیم. درسته ما نمیخوایم شما نابود بشید، ولی این به معنی این نیست که شما را بر دیگران حاکم قرار دادیم، بالاتر از دیگران قرار دادیم، نه اینطور نیست. الان ما به صورت عملی و میدانی هم تو قرآن بررسی بکنه میبینیم که بنی اسرائیل وقتی که از مصر بیرون آمدن توسط حضرت موسی، به صورت میدانی بحث کنیم، که هیچ مزیت خاصی نداشتند، حتی از خودشون هم ناامید شده بودند که ما کاری نمیتونیم بکنیم. حتی به الهه بعد از عبور از این آب دریا دوباره وقتی که میدیدن که بت‌هایی پرستیده میشه میل میکردن به بت‌ها، میگفتن برای ما بت بساز، یا این غذای آسمانی که میاد ما رو خسته کرده، این غذای آسمانی نمیخوایم. و بعد که رسیدن به سرزمین موعود و استنکاف کردن، تو گوش ندادن به حرف حضرت موسی که وارد سرزمین موعود بشن، حضرت موسی اونها رو ترک کرد. خب این قوم چه برتری بر عالمیان دارد؟ تنها خصوصیت و خاصه‌ای که میتونه داشته باشه اینه که خداوند یک نظری کرده که اینها مثل اقوام دیگر نابود نشن، منقرض نشن. وقتی که منقرض نشدند دائم در معرض امتحان هستند تا یک نمونه و الگویی برای یک آینه عبرتی برای همه جهانیان باشند. ولی باز هم این سوال برای من میمونه که چرا خداوند هم وقتی در سوره های حوامیم صحبت میکنه از بنی اسرائیل و حتی از شریعت، چرا اسم حضرت عیسی رو نمیاره و شریعت حضرت عیسی رو ذکر نمی کنه؟
گرفتید که در چند جای قرآن از جمله در سوره سب، البته خیلی توضیح نداره اونجا، و رسولن الی بنی اسرائیل، حضرت عیسی مسیح اونجا خطابش بنی اسرائیل، یعنی رسول الله علیکم، بعد دنبالش که بخونید مصدق نامه کن، یعنی کار حضرت عیسی و کتاب انجیلشون تکمیل کردن و اصلاح کردن زمینه هایی که در ارتباط با تورات به وجود اومده بوده این بوده و مخصوص قوم بنی اسرائیل هم بوده. به این دلیل میتونه در یک مرورهایی مطرح نشه. اونجا در سوره جن هم مسئلهش همینه، یعنی خدا اراده نکرده که جنیان هم با خبر بشن از بعثت حضرت عیسی مسیح و کتاب انجیل. اونا از حضرت موسی با خبرشون کرده، از تورات با خبرشون کرده و بعد از قرآن. و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. این خیلی روشنه، اگه این مطلب رو در نظر بگیرید دیگه اون چرا وجود نداره و مطلب به این صورت. این انقراض هم که فرمودید، خدا در ارتباط با انقراض بنی اسرائیل صریحا فرموده، مشخص تر از همه در سوره اسراء، که قرار است اینجوری خدا اراده کرده که این قوم همچنینی رو با اون خصوصیاتی که دارن خود مردم، خود جماعت های انسانی اینها رو منقرض بکنن. پیش بینی شده که این انقراض به عهده خود مردم گذاشته شده و نگاه خاص خداوند هم به همین به اصطلاح ماها، به مسلمینه. سوره اسراء رو ملاحظه بکنید که در آیات اولش این مطالب آمده، فجاسو خلال دیار و کان امرن مفعولا، و نمونه هایی رو خدا اشاره میکنه که قبلا رخ داده و اینا تا نزدیک به انقراض رفتن، تا جایی که نمیتونستن ظاهر بشن، نمیتونستن جایی خودشون رو نشون بدن، حالت فراری و متواری داشتن. و اینها رو به اضافه اون ضربت علیه مزلت و المسکنه و اینا رو در نظر بگیرید، اینها بیانهای قرآن راجبه بنی اسرائیل و انقراضشون رو خدا پیش بینی کرده که خود مردم باید با اون لطمه های شدیدی که از این قوم دیدن و میبینن، خود مردم باید قیام کنن و اقدام بکنن و این قوم مزاحم رو از صفحه روزگار بردارن. همون که حضرت امام رضوان الله علیهم فرمودن که دیگه کلامش این بود که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، و دو تعبیرات دیگه شون همه انسانی بود که الان اگر در مقابل اون وقت صحبت این بود که الان جمعیت مسلمین، حالا نگیم جمعیت، همه مردم که چون بنی اسرائیل در واقع با اون گرایش های صهیونیسم و اینها در برابر همه انسانیت ایستادن، هم فرمودن که اگر مسلمانان عالم هر کدوم یه سطل آب دست بگیرن و این سطل آب رو خالی کنن، سیل بنی اسرائیل رو میبره. اینا کسی چیزی نیستن، منتها اینا زمینه هاییست که در قرآن وجود داره برای انقراض این قوم. خدا خوب اشاره کرد که اراده نکرده که اینها رو از بین ببره مثل قوم عاد و ثمود، چون اون کارهاشون و برنامه هاشون هم متفاوت با قوم عاد و ثمود بوده، سرنوشتشون هم متفاوته. و این سرنوشت عبارت از اینه که انقدر اینا در این مزاحمت ها و ایجاد شر و فتنه و جنگ و غیره برای انسان ها ادامه میدن تا زمانی که همه بر علیه اسرائیل، بنی اسرائیل متحد بشن، قیام بکنن و اینا رو به کلی از بین ببرن. بعد اللهم صل و آل محمد. خوب بود، سیر خوبی بود. البته از آخرش دیگه منسجم شد. بفرمایید.
میکنم اسم هست عیسی تو سوره شورا و سوره زخرف اومده که هر دوشون از حوامیم هستن، فقط به همین اندازه که
اسم برده شده شرحی نداره ولی اسم برده شده.
بعضی یک آیه اشاره داره به کتاب و دین حضرت عیسی و اینها. بعد یه مطلبی هم در مورد صحبتهای آقای رزاقی که پشت تریبون اعلام کردم من میخواستم بگم، خیلی جالب بود برای من و خودم مثلا اولین بار بود که با اون طرز نگاه و بیان ایشون تونستم کاملا ارتباط برقرار کنم و خیلی جالب بود واقعا. فقط یه چیزی رو مشکل داشتم. بله انصافا
کارهای نو و مؤثری هست، خیلی هم دیدگاه نویه همون چه تولید میشه. الان چندین و چند جلسه و کارگاه هست که این امتیاز در مطالبی که آیه رضایی ارائه میکنن مشهود. بله
اینکه دو تا سوره رو پشت سر هم گفتن خیلی بر من جالب بود که تونستم بیشتر ارتباط برقرار کنم. فقط تو سوره جاسیه گفتن دو تا خط موازی که سوره احقاف فرمود مستکبرین هستن و جریان پیامبران، چون اینا رو هم در راسته افق ترسیم کردین، من مشکلم بود که چرا خط بالا مستکبرین بودن خط پایین پیامبران، یعنی احساس میکنم برعکس
به حساب استکبارشون گذاشتن ایشون بالا.
خب واقعا که بالا نیستن دیگه، استکبار
درست. بعد خب تذکرش دیگه، و اگه قرار موازی باشه چرا بالا پایینی اصلا در کار باشه؟ موازی دیگه، تذکر. بعد الحمدلله رب العالمین. داریم نوبت؟ نداریم؟
این سوال داشتم، فضیلت قرائت سوره جاسیه اصلا رعایت داریم؟
جلوی دست های سعیدی هست
یا برای دخان؟
کل حوامیم که خیلی مورد تاکید شد هست که زیاد خونده بشه، قرائت بشه کل هفت سوره حوامیم. بله،
در حدیثی از امام صادق علیه السلام، من قرأ سورة الجاسیه کان ثوابها ان لا یرا النار ابدا ولا یسمع زفیر جهنم ولا شهیقها و هو مع محمد صلی الله علیه و سلم. هر کس سوره جاسیه را با تلاوت کند ثوابش این است که هرگز آتش دوزخ را نبیند و صدای ناله جهنم را نمی شنود و همنشین پیامبر خواهد
بود. واقعا سوره جاسیه هم توانی داره، تنها سوره نیست ولی یکی از سوره های هست که این منقره هم که در فضائل الصور میاد، منظور یک بار خوندن نیست، یعنی کسی که عادت و مداومت به نوعی که در طرح جامعه آموزش زبان قرآن اونجا حدیثش رو مطرح کردیم، دستبندی کردیم، ادمان یا مداومت به نوعی باشه که حشر و نشر دائم با سوره جاسیه داشته باشه، واقعا سوره جاسیه چنین توانی رو داره، این اثر رو میگذارد که این فرد به گونه ای از نظر افکار و عقاید و نحوه زندگی طوری عمل بکنه که واقعا چنین باشه، یعنی در شرایطی باشه که اصلا از جهنم و حتی صدای جهنم و اینها هم دور باشه به طور کامل و همنشین پیامبر اکرم بودن دیگه مسلماً در چنین مقامی وجود داره، یعنی همه همنشین پیامبر اکرم هستند وقتی که جزو متقین باشن، جزو صدها باشن، جزو خوبان باشن، طبعا هم نشین پیامبر اکرم هم خواهند بود. سوره جاسیه واقعا چنین توانی رو داره. کار احادیث فضایل سور هم همینه که به نحوی توجه بدهند که و راجع به همه سوره های قرآن توجه بدهند که شما به هر یک از این سوره های قرآن اگر توجه خاص بکنید و باشون زندگی بکنید. حالا اینجا سوره جاسی مثلا مطرح شد، شما سوره جاسی وقتی بنا رو بذارید که با این سوره زندگی بکنید، دائم بخونیدش، دائم محتواش در ذهنتون باشه، با سوره جاسیه بیندیشید و زندگی بکنید، خود به خود یه چنین آثاری رو و بالاتر از این آثار رو خواهد گذاشت. بله،
اشاره مذهبی بگیرم به یکی از کلمات سوره جاسیه.
معمولا حدیث فضایل سور به متن سوره هم توجه داره.
من این حدیث رو خواهش میکنم از آقای سعیدی دوباره بخونن اگر نگذشته باشند.
من قرأ سوره الجاسیه کان ثوابها ان لا یرا النار ابدا ولا یسمع زفیر جهنم ولا شهیقها و هو ما محمد
صلی الله علیه و آله. حالا با اون صحنه سازی که برای من پیش آمد، یعنی این که اینها هم یک راهی پیدا میکنن در جلسه خصوصی پیامبر با خدا حضور داشته باشن، ولی از اونجا که این عبارتش که ولا یرن نار، نار رو نمیبینه و حتی زفیرش رو هم نمیشنوه، آیه 35 سوره جاسیه و که مرتبط هست با آیه 34 در مورد عذاب کافران، و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، به اونها گفته میشه که شما رو فراموش کردیم، فراموشتون میکنیم، کما اون که شما
کاملا بیرونید دیگه،
لقاء یوم این روز فراموش کرده بودید، و مآواکم النار و مالکم من ناصرین، حالا جایگاه شما آتش هست و هیچ کسی هم نیست که به شما یاری برساند، ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا. دلیل این کار اینه که شما آیات خداوند را به سخره گرفتید و حیات دنیا را شما را مغرور کرد، فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. همیشه من این عبارت رو میخونم، این تصور بهم دست میده که هی جهنمیان میخواهند از جهنم، از آتش درون جهنم فرار کنند به سمت درهای خروجی، و وقتی به درهای خروجی میرسند از اون عمق میخوان از پله ها بیان بالان و از در بخوان برن بیرون، در به روشون بسته میشه، حتی اجازه داده نمیشه که به عتبه اون در هم برسن. یستعتبون برای من با عتبه همخوان میشه، که در جاهای دیگری هم داریم که اینها وقتی که میخوان خارج بشن با پتکی زده میشه به سرشون و دوباره داخل جهنم و داخل آتش.
هم مقام من حدید کلما ارادو ان یخرجوا
من حدید، این همون رو یادآوری میکرد. و اینکه این افرادی که این با این سوره مداومت کنند و اعمال و رفتارشون رو با آن هماهنگ کنند، انگار که درهای ضد سرقت جهنم بسته شده و اینها اینور در جلسه خصوصی و حتی با دوربین های مدار بسته جلسه خصوصی خداوند با پیامبر رو میبینن، اون صداها رو اصلا از پشت اون درهای کلفت زخیم اصلا نمیشنوند،
در فضای امن و امان قرار میگیرن. بله بله، خیلی این اشارات خوبی است. اصولا بین احادیث فضایل و سور و متن سوره ها این حرکت های خیلی مطلوبی میتونه باشه. بسیار
خوب،
کسی نوبت نداره؟ خب آیاتی رو با هم بخونیم، من یک مطلبی هست بیان کنم تا شما هم مطالبتون شکوفا بشود یا مطالبی که آماده کردید تصمیم بگیرید که ارائه کنید. در سوره دخان که نامش هم سوره دخانه و این اشاره هم به جاست که یه نام به خصوصیه، یعنی میشه تعبیر کرد که یک مقدار خلاف انتظار، یعنی شما الان هم یه دور 114 سوره قرآن رو نامهاش رو بخونید می‌بینید دسته‌بندی‌های هماهنگی‌های وجود داره، ولی سوره دخان به طور خاص یه حالت استثناء داره. شما با هیچی که از سوره های دیگه نمیتونید ارتباط دسته‌بندی براش در نظر بگیرید. بعد خود به خود این سوال تو ذهن میاد که چرا دخان؟ و در داخل سوره وقتی که این کلمه دخان که نام سوره قرار گرفته و دلیلش هم همون پرداخت شدن در متن سوره به قضیه دخان است، اونم دخان مبین یخشن ناس هازا عذاب علیم، تابلوهای تهیه شده رو اگه دقت بکنیم خیلی در سوره دخان این آیات، حالا آیات رو با هم بخونیم، از آیه 10 تا آیه 16 فرتقب یوم تأت سماهو به دخان مبین یخش الناس هازا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. در ادامه میبینید که مطرح میشه ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، یعنی اون چه داریم در این آیات ازش صحبت میکنیم که محورشون دخان مبینه، قبلش هم قوم فرعون و برخوردشون با حضرت موسی مطرح هست و در ادامه قضیه بنی اسرائیل در آیات مطرح میشه و قضیه دخان مبین در ارتباط با خود زمان ظهور پیامبر اکرم در ارتباط با مخاطبین قرآن هست در هنگام نزول قرآن از جمله سوره دخان، و به طور مشخص اهل مکه و به طور مشخص قریش که در میان اهل مکه خیلی مشخصا مطرحن، به ایلاف قریش، ایلاف امرهلت شتای و سید که بزرگان و معتبرترین افراد اهل مکه هستند و مکه در واقع به نوعی تحت فرمان اونها هست، اون نادی قریش مطرحه و اون حکومت نادی قریش بر کل مکه و به حساب مکه به حتی اطراف مکه و به نحوی تا مدینه و غیره رو شامل میشه، اینا مطرحن. قضیه دخان مبین در تفسیرها حالا پیش نیامد، شاید بهتر بود که مطرح میشد که در تفسیرها معمولا مطرح میشه که دو قول خیلی مشخص می آورند در تفاسیر، یکی این که اشاره دارد این آیات به عذابی که خدا بر اهل مکه نازل کرد و این عذاب هم بر اثر نفرین پیامبر اکرم بود و اون دخان مبین هم عبارت از این بود که از شدت قحطی، اصلش قحطی و گرسنگی بود و قحطی و گرسنگی و غذاگیر نیاوردن و ناچار شدن به این که عنوان شده در همین روایات که اون پشم بز رو مثلا با روغنی چیزی شبیه اون بیالایند و بخورن برای این که به نحوی شکمشون رو پر کنند و جایگزین غذا بشه، و این تعبیرات که راجع به قحطی شدید اونجا اومده به نفرین پیامبر اکرم، یعنی اتفاق افتاد. اون دخان مبینم، اون دود خیلی شدید استثنایی خاص که یخشن ناس همه رو فرا گرفت، همه احساس کردن که دود همه جا رو گرفته، دود شدید و دیگه فضای عادی نیست، همه جا رو دود شدید گرفته. و این دود به خاطر اون گرسنگی های شدید اون قحطی بود که چشماشون سیاهی میرفت. در واقع احساس میکردن که همه جا رو دود گرفته، نه اینکه واقعا همه جا رو دود گرفته بود. این یک قوله. قوله دیگر این است که این مربوط به قیامت است. فرد قبیه اومد تحت سما و به دخان مبین، به حساب این یوم که درش هست فکر کردن که این مثل آیات فراوان دیگری است در قرآن که با همین کلمه یوم در ارتباط با قیامت مطرح میشه. این هم قول دومه. این دوتا قول مشهور هست که خدا داره هشدار میدهد و راجع به قیامت، که در قیامت یکی از صحنه‌های قیامت اینه که دخان مبین، یعنی دود آنچنان استثنایی شدید همه جا رو پرا میگیره، یخشن ناس هازا عذابون علیم. ولی هر دو مورد نه تنها یک باگ بلکه باگ‌های متعدد داره که واقعا باید تعجب کرد. گذشته از تعجب کردن از این که چگونه این قاطبه و جامعه مفسران قرآن کریم در طول حدود 15 قرن چگونه این مسائل رو که در این دو، یعنی باگ‌ها و مشکلاتی که در این دو تفسیر برای این آیات هست، اینها رو ندیدن، بهش توجه نکردن. و این یک طرف گذشته داشتم میبودم، گذشته از این که در بیان قرآن، در بیانهای سراسری قرآن دقت نکردن که ببینن که این هماهنگی بین این دوتا قولی که در تفسیر این آیات دارن با بیان قرآن در سر تا سر قرآن در جای مختلف قرآن هماهنگی لازم وجود نداره. واقعا جای تعجب هست. من به یکی دو موردش اشاره میکنم. در مورد اون قول اول یا یکی از دو قول که مشهوره که این در واقع قصه ای رو داره در این قالب این آیات تعریف میکنه که این اتفاق افتاد، یعنی قوم اهل مکه به عنوان قوم پیامبر اکرم، قوم پیامبر خاتم، به حساب اون بدرفتاری که با پیامبر کردن مثل اقوام دیگه دچار عذاب شدن و بعد این عذاب رو خدا برداشت. انا کاشف العذاب نامنتقمون، اون عذاب رو برداشت و بعد بهشون گفت که خب خیلی خوشحال نباشید که حالا این عذاب رو ما برداشتیم، خدمتتون میرسیم. یا اومن ابتشل بدشتل کبرا، این قول اوله که اون نبتشل بدشتل کبرا رو هم میگن جنگ بدره که ما براتون داریم، خیلی خوشحال نباشید، ما فعلا در مکه این عذاب رو از شما بر میداریم، قحطی پایان پیدا میکنه و این مصیبت رو دیگه شما نخواهید داشت، ولی در جنگ بعد خدمتتون میرسیم. انا منتقمون، ما انتقاممون رو اونجا از شما میگیریم. این اصل و حاشیه این قول اول. خب این باگ بزرگش که گفتیم جای تعجبه که بهش توجه نشده، اینه که بر محور نفرین پیامبر اکرم این قضیه مطرح میشه و یکی از مسلمات قطعی قرآنی و حدیثی و سیره و تاریخ این است که از مسلمات که پیامبر اکرم هرگز نفرین نکرد. انک لعلی خلق عظیم و دیگر و دیگر و دیگر دلایل و مستنداتی که مهمتر از همه متون سیره و متون تاریخ، چطور این یه دفعه همچی چیزی یه همچی روایتی میتونه گوشه ای مطرح بشه و همه هم قبول کنن، همه هم تو هم تفسیراشون بیارن. الان چند تا تفسیر که اینجا هست، قدیم جدید، این رو میارن. حالا افرادی مثل سید قطب یا در همون صدر اسلام مثل ابن عباس ترجیح میدن که منظور قیامت باشه، یعنی این روایت رو طبعا روایت این که اتفاق افتاده برای اهل مکه و قصه درست کردن ازش رو نپذیرفتن. در صدر اسلام امثال ابن عباس نپذیرفتن و در تفاسیر معاصرم کسانی مثل سید قطب و دیگران به نحوی نپذیرفتن. وقتی میگن اون قول درستر و بهتر و صحیحتر در ارتباط با قیامت بودنشه، یعنی توجهی به اون قصه میخوان نکنن. ولی از اون طرف همه میارن این مطالب رو و انکار نمی کنن. ولی چیز مهمی که باید عنوان بکنن که این قصه سازی است و نمیتواند صحیح باشه، به دلیل اینکه یکی از مؤلفه‌های اصلیش نفرین پیامبر اکرم، پیامبر اکرم نفرین نکرد. باک‌های زیاد دیگه هم داره. حالا دست امثال استاد رضایی بدین، اگر قرار بود این قضیه به این صورت اتفاق افتاده بود در مکه، دامنه‌ها و حاشیه‌های متعددی باید می‌داشت که اونام باید در تاریخ مکه، در تاریخ رسالت پیامبر اکرم عنوان میشد. دامنه های لازمی خود به خود داره. خب وقتی که این اولا این عذاب که اومد چه مدت بود؟ هیچ معلوم نیست. مدتش از دو سه روز مثلا یا کمتر از اون حتی میتونه مطرح بشه، چون اون قصه ساز حواسش نبوده که یکی از مسائل مهم این است که بالاخره این مدت عذاب چقدر بود. این که میگی اینطوری شد و اونطوری شد و غذا نداشتن بخورن و پشم بز میخوردن شکمشون رو پر کنن سیر بشن که از گرسنگی کمتر عذاب بکشن، خب این چه مدت بود؟ این خیلی مهمه که چه مدت بوده باشه. بعد دامنه دیگرش اینه که این قحطی چگونه به وجود اومد، چجوری شروع شد، چگونه شدت پیدا کرد. مهمتر از همه این که خب این عذاب مال پیامبر و ایمان آورندگان پیامبر اکرم که نبود. خب اینا در این مدت عذاب چی کار میکردن؟ هر جا عذابی راجع به بعضی از اقوام مطرح شده در قرآن، عنوان شده که ما نجات دادیم اونایی رو که نباید اون عذاب رو میکشیدن. خب پیامبر اکرم و مسلمانانی که نباید عذاب میشدن چگونه این وسط؟ اینا چیزاییه که اون قصه ساز و دروغ پرداز حواسش بهش نبوده. اینکه از قدیم سفارش کردن که میخوای دروغ بگی، هوش لازم هم بالاخره داشته باش، حواست به دامنه ها و حاشیه هاش هم باشه. بعد مثلا یک قسمت مهم دیگه که واقعا میگم تعجب میکنه آدم که چطور مورد توجه قرار نگرفته، اون متن نفرین پیامبر اکرم. شما الان جلو دستتون دارید متن نفرینی که سریع هم باید گفت افترا زدن به پیامبر اکرم و اصلا شأن پیامبر اکرم عجل از این است که نفرین بکنن. حالا در اون متن این نفرین ساختگی اینجوری اومده، آره، در متن این نفرین آمده است خدایا اینا رو دوچار قحطی بکن مثل قحطی زمان یوسف. خب این در داستان یوسف در قرآن کریم روشنه که اولا مدتش 7 ساله. حالا شما حساب کنید که 7 سال اگه قرار باشه که قحطی در مکه باشه و این 7 سال 7 سال از 13 سال باشه، ببینید چه دامنه های وسیع باید میداشته که نداره. جالب تر از این که قضیه قحطیه سنین به اصطلاح یوسف و قحطی که در ارتباط با داستان یوسف در قرآن مطرح شده، اینم کم خبری یا بی خبری اون قصه ساز است از خود قرآن که اون خیلی عاقبت به خیر شد. یعنی در متن سوره یوسف شرح داده شده که با اون خوابی که پادشاه دید و مسئله پیش از این که غافل گیر بکنه اهل مصر رو، کاملا با تعبیر خواب حضرت یوسف روشن شد و امور هم به دست حضرت یوسف سپرده شد و یوسف هم انی حفیظون علیم از عهده کار کاملا بر می اومد. طرحش هم گفت که با اون طرحی که حضرت یوسف دادن، اینا تفصیلاتیست که در این اتحاد در سوره یوسف هست، با اون ترتیبات که حضرت یوسف عمل کرد، حتی یک نفر در طول زمان 7 سال قحطی مصر، حتی یک نفر نه فقط از اهل مصر، اون اومدن کنعانیان و اینا هم نشون میده که انقدر این مدیریت و تدبیر صحیح بود که حتی در همون زمان 7 سال قحطی اطراف مصر رو هم که شاید باز اون قحطی اثر گذاشته بوده، چون احتمالا منطقی هم بوده، خب اونا می اومدن جیرشون رو می گرفتن می بردن، هیچ برسه خود اهل مصر که اگه دقت بشه معلوم میشه که حتی یک نفر از گرسنگی، ناراحتی و آسیب تحمل نکرده در اون قضیه. و این چجوری با هم جور در میاد؟ اگر نفرین پیامبر اکرم این بوده باشه که مثل اون قحطی، پس باید قحطی عاقبت به خیری بوده، به پشم بز خوردن اینا نباید میرسیده. و طول و تفصیل اون قضیه هم اصلا وجود نداره. حالا در ارتباط با قیامت بودنش هم، اونم کم باگ نداره. کلماتی در این آیات هست که اینا تازه شروع مطلب، هرچی بیشتر دقت بشه باگهاش بیشتر نشون داده میشه که مربوط به قیامت هم نمیتونه باشه این آیات، یعنی هشداری راجع به قیامت هم نیست. نبتشل بچت الکبرا، بعضی از مفسرین خیلی زحمت کشیدن، باید بهشون گفت خسته نباشید، گفتن این کلمه کبرا نشون میده که واقعا مربوط به قیامته، چون نار کبرا داریم و تعبیرات دیگه ای راجع به قیامت داریم که همه چیزش بزرگه. پس این بچه تل کبرا هم غافل از کلمه بدشه، که بدشه مسئله نبرده، مسئله زد و خورده، مسئله خدمتتون میرسیم از نوع چی؟ یعنی باتون درگیر میشیم، زد و خورد میکنیم، اسلحه و اینها در کار میآید. و به این ترتیب بدشه ربط به قیامت پیدا نمیکنه. خود کلمه عذاب، ناکاشف العذاب، و اینکه این عذاب برداشته میشه، اگه مربوط به قیامته که این عذاب برداشتنی گذاشتنی نیست و عذاب نیست اصلا. آنچه راجع به قیامت مطرح میشه کلمهش دیگه کلمه عذاب نیست دیگه، اون مسائل هیمنه صحرای محشر هست و اون قدرت نمایی خدا و کلمه عذاب براش معمولا به کار برده نمیشود. اون احوال قیامت مثلا مطرح، احوال جمع هول با هی دو چشم، یا اون صحنه های قیامت مطرح هست، اون که در سوره عطا هم هست، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، این چیزاست تعبیرای راجع به قیامت از این قبیله، نه عذاب. اونم با اینکه عذابو بر می‌داریم و دوباره شما انکم عائدون، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، این با قیامت هم اصلا سازگار نیست. که حالا هرچی بیشتر هم میشه ادامه داد این قضیه رو، که باز من تکرار میکنم که به جای این که انتظار میرود که در تفاسیر قرآن این دوتا قولی که مطرح شده، هم اون قصه سازی آنچنانی پرت و پلا، هم این مربوط به قیامت بودنش رو انتظار میرفته که مفسرین بزرگ قرآن کریم با اون توانمندی هایی که داشتن بهش برسن و بیان بکنن که این دوتا هیچ کدوم نمیتونه درست باشه. حالا از این بگذاریم، خب اگر هیچ کدوم این دوتا درست نیست آیات چی میگن؟ چرا؟ یه فرمول های اصلی رو خدا میخواد بیان بکنه، منتها در قالب یک عبارات، در قالب یک عبارات و تعبیرات چی؟ خاصی که اشاره کردن، خود شما اشاره کردید سوره دخان اینطوریه، یعنی بعد از سوره جاسیه که شما میاد سوره دخان یه دفعه میبینید که قاطعیت بیداد میکنه، خشونت برخلاف اون آرامشی که در سوره جاسیه هست، خشونت لحنها و تعبیرها جاشونو میدن به تعبیرهای خیلی خشن، قاطع و ویژه. و در چنین سوره‌ای که سر تا سرش این حالت رو داره، این آیات هم قرار میگیرن. الان دوباره آیات رو شما بخونید میبینید که من چه زمینه رو میخوام مطرح بکنم. فرتقب یوم تحت السماء به دخان مبین، آخر سوره هم هست فرتقب انهم مرتقبون. ارتقاب یعنی انتظار، یعنی این انتظار قرار است که همچنان وجود داشته باشد. حالا همچنان وجود داشته باشد معنیش این نیست که حتما اتفاق بیفتد. مطلب خیلی وقتی مورد تدبر و تأمل قرار بگیره مطلب خیلی ساده است. یعنی شما یک چنین طلبی، شما مردم مکه، شما قوم قریش، شما ستیزندگان با پیامبر خاتم ما، شما ابو جهل ها، ابو سفیان ها غیره، شما یه همچی طلبی دارید، یه همچه طلبی دارید. یعنی شما وضعیتتون اقتضا می کند، ایجاب می کند که یه همچه بلاهایی به سر شما بیاید، ولی فقط داره اختارش میشه. این لزوماً به معنای اجرا شدنش نیست و به آیات قیامت هم ارتباطی نداره. معلومه که مربوط به همین عالم دنیا و همین برخوردها و تعاملهای با پیامبر اکرم و مسلمینه. خوب دقت بکنید، از اول سوره که شروع میشه، صحبت نزول قرآن که هست، صحبت ظهور اسلام مطرحه، سمیع و علیم بودن خدا مطرح میشه، فیها یفرا و کل امر حکیم، بعد ان کنتم موقنین، مسئله ایمان، یقین، ربکم و رب آبائکم الاولین، بل هم فی شکن یلعبون، اینا دارن بازی میکنن با پیامبر ما، اینا دارن، اینا یعنی شماها، ولی خدا اینقدر ارزش برشون قائل نیست که مخاطب قرارشون بده. با پیغمبر اکرم صحبت میکنه، بله هم فی شکن یلعبون، اینا دائم در شک دارن ادامه میدن و بازیگری میکنن، بازی میکنن با پیامبر، با آیات الهی، با دعوت خدا، فرمان خدا. در این سیاق میاد فرتقه بیام و تحت سماهو به دخان مبین، اینا سزاوارشون یه چنین چیزیست، سزاوارشون چنین است که هر لحظه، و این از اتفاق افتادنش خیلی بدتره، خیلی شدیدتره، چون دائم اینها اگر دقت هم بشه در تاریخ زمان پیامبر اکرم و قضیه از این نگاه دیده بشود که اهل مکه در کنار ستیزها و مخالفت‌هایی که با پیغمبر اکرم داشتن، چقدر هم نگران این بودن که خودشون می‌دونستن که ما مستوجب عذاب الهی هستیم، ما با این کارهایی که داریم می‌کنیم اگه خدا مثل اقوام گذشته بخواد با ما رفتار بکنه معلومه با ما چه رفتاری خواهد کرد. این ترس و وحشت‌ها رو داشتن و خدا هم همینو می‌خواسته که اینا در این ترس و وحشت‌ها به سر ببرن، و همین هاست که منجر میشه به فتح آنچنانی مکه، منجر میشه به اینکه وقتی فتح مکه پیش میآید، مکه از قبل فتح شده هست، یعنی اصلا نیازی به فتح کردن نداره، همه خود به خود انقدر دچار ترس و رعب و وحشت شدن و اینقدر از کارهایی که کردن، از خیانتهایی که کردن، نافرمانهایی که کردن، ددمنشیهایی که کردن، شکنجههایی که دادن مصیبت هایی که برای مسلمانان و پیامبر اکرم به وجود آوردن، انقدر خودشون رو در دادگاه وجدان خودشون محکوم کردن که همه منتظر همه چیز هستن، منتظر انواع عذاب الهی هستن. حالا وقتی میبینن که به جای همه اون چیزایی که منتظرش بودن و نگرانش بودن، فقط مکه داره فتح میشه و قرار است که تحت حکومت پیامبر اکرم باشن، میگن ما اینو با بروی چشم میپذیریم و خیلی هم خوشحالن. اینو اگه دقت بشه در تاریخی که ثبت شده برای مکه، اون 13 سال اقامت پیامبر اکرم در مکه و بعد اون 8 سال بعد و بعد رسیدنش به فتح مکه و بعد از فتح مکه، اینا همه قابل توجه هست. حالا آیات کاملا جنبه اختیار دارن. فتق یوم تأت السماو به دخان مبین، این از این نگذاریم، توجه بدیم که اون انهم مرتقبون را هم که بعضی از مفسرین بچه استهزا و اینا گرفتن که فکر کردن یه حالت استهزا و تحکم به تعبیری که دارن عبارت داره، خدا میفرماید فرتقب انهم مرتقبون، تو این رو در نظر داشته باش که اینا یک سزاواری و آمادگی و اقتضایی برای اینکه این چنین مصیبت‌هایی برشون ما به وجود بیاریم و چنین عذاب‌هایی بر سرشون ورود بیاریم دارن و انهم مرتقبون، اینا خودشون هم یه چنین انتظارهایی دارن. این بیان واقعیته. فرتقب انهم مرتقبون، تو این مطالب رو در نظر داشته باش که اینا تحت هشدارن، تحت اخطار هستند و هر لحظه همیشه ممکن است که بعد در جواب اون رفتارهایی که کرده اند با خدا و پیامبر و با قرآن و اینها، از قرآن این سوره شروع میشه، رفتاری که با قرآن کردن، مگه خدا میگذره؟ قرآنی که انا انزلنا فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، مگه میگذره که در مقابل چنین قرآنی، در مقابل چنین پیامبری، در مقابل فرمان خدا، اراده خدا، اینها این قیام ها و اقدام ها رو کردن و این اخطار ها همیشه وجود داره؟ اینا خودشون هم این مسئله رو بهش توجه دارن. حالا وقتی که این طور شد، آیات به این شکل دیده شد، داره یک صحنه سازی میکنه که تصویر سازی بکنه که این چنین عذاب هایی در انتظار اینها هست و میتونه باشه. که یک کلمه مثلا بیاریم مطلب روشن میشه، که مثلا اینا یک دفعه ببینن که آسمان تیره و تار شده و دخان مبین همه جا رو گرفته، هازا عذاب علیم، عذاب علیم بودنش رو کاملا درک بکنن و گرفتار همون چیزایی که در جاهای مختلف قرآن اومده که وقتی گرفتار عذاب میشن بگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اعلام کنن که ما این عذابو بردارید، ما ایمان میاریم. و خدا هم بفرماید که انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین، شما اگر میخواستید ایمان بیارید، اگر میخواستید متوجه بشید، انا لهم الذکرا، زودتر از اینا متوجه می شدید. جا هم رسول و مبین، خود همین رسول مبین پیامبر خاتم که آمد، کسی که صادق امین، خود شما اون رو شناخته بودید، خب چگونه یه دفعه رفتارتون باش عوض شد و گفتین که این صادق نیست، کاذبه، امین نیست و داره میخواد دین ما رو از ما بگیره، در واقع میخواد به ما خیانت بکنه. خب این شما اگه اهل توجه کردن بودید، اهل درست شدن بودید، اهل تنبه پیدا کردن بودید، با خود ظهور پیامبر اسلام این تنبه برای شما حاصل می شد. اینکه حالا میگید عذاب بردارید، اینم جوابشه. و انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بیان اینی که در جای دیگه قرآن هم اومده که در این گونه موارد اگر عذاب برداشته بشه دوباره اینا چیکار میکنن؟ عائدون، برمیگردن به همون وضعیت قبلی. و چاره شون اینا نبتشل بدشت الکبراست، چاره اینها و امثال اینها نبتشل بدشت الکبراست، که به درستی همون مصداق خیلی شاخص و بارزش جنگ بدر، و فقط هم جنگ بدر نیست، فقط هم جنگ بدر نیست، جنگ بدر و دیگر مواردی که اینها اون انتقام خدایی در واقع ازشون گرفته شد. این که از چیزایی که مورد غفلت هست و در متن تاریخ و سیره به طور مشخص آمده، ما ذهنمون همه معمولا به این صورت بسته شده که در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدن، در جنگ احد شکست خوردن، ولی یه دنباله داره جنگ احد و این شهرت شکست خوردن مسلمانان، که پیامبر اکرم وقتی که تکلیف جنگ احد روشن شد، مسلمان ها رو امر کردن که اینها رو تعقیب بکنید و رهاشون نکنید، در واقع شکست رو نپذیرید، و اینا دنبال کردن این رزمندگان به اصطلاح مکه رو، اینایی که از مکه آمده بودن یعنی احد رو ترتیب داده بودن، اینا رو تا پشت در خانه هاشون تعقیب کردن، که وقتی اینا رسیدن به خانواده هاشون رو گفتن ما پیروز شدیم، گفتن پشت سرتون نگاه کنید چه پیروزی شدید، شما که تحت تعقیبید، شما که در حال فرارید، اینی که ما داریم میبینیم اینی که شما در جلوی مسلمان ها فرار کردید و اینا تا پشت در خونتون اومدن دنبالتون و دست بردار از شما نیستن، چه پیروزی و چه شکستی شما به اونها وارد کردید. این قسمت مورد غفلت جنگ احد هست، که جنگ احد هم به نوع دیگری به پیروزی کامل و به ضربه های اساسی خوردن، حتی تو همین قسمت در تاریخ اون زمان و در منابع سیره هست که حتی بعضی از همسران این افرادی که اومده بودن برای جنگ احد و به خیال خودشون پیروزمندانه برگشتن، اعلام کردن ما از شما جدا میشیم، شما لیاقت همسری ما رو ندارید، ما اصلا زندگی با شما رو ترک میکنیم. در این حد اینا مفتضح شدن، در این حد لطمه حیثیتی دیدن. در قسمت های دیگه هم همینطور، در جنگ های دیگه هم، در جنگ احزاب و خندق و یه شکل دیگری و دیگری و دیگری، شاخصش جنگ بعد بود. اینجا برای این توضیحات رو دادیم که فقط هم جنگ بعد نبود، یعنی اومن ابتشل بدشتل کبرا رو به معنای جنگ بعد منحصرن گرفتن هم صحیح نیست، از جمله جنگ بعد. و ما انتقام خودمون رو به شکل‌های مختلف از شما میگیریم، و کما اینکه خدا هم این انتقام‌ها رو از اینها گرفت به شکل‌های مختلف، و همه دیگه اذعان کردن، اعتراف کردن که، و خیلی خوشحال بودن از اینکه خیلی کمتر از اون که مستوجبش بودن و باید اون به اصطلاح کیفرها رو می دیدن، خیلی کمتر کیفر دیدن و خیلی موارد مورد بخشش و عفو قرار گرفتن و اینها رو پذیرفتن، اینها رو هم با میشه گفت با ذلت و با منت پذیرفتن. خود همون قضیه فتح مکه که اینا اعلام کردن که ما همه بردگان توییم، پیامبر اکرم بودن خب الان وضعیت چیه، گفتن ما همه بردگان شماییم، این قانون ماست، این چیزیست که از مسائل جا افتاده عرف جاهلیت، شما فاتحید و مکه رو فتح کردید و ما همه بردگان شما به حساب میه، ما رو میتونی در میدان بردگان همه رو بفروشی و میتونی هر تصمیم دیگری رو بگیری، میتونی همه ما رو قتل عام بکنی. اینا عرفای جاهلیت بود که برده در حدی برده است که میشه کشتش، مولا حق داره برده رو بکشه و کسی حق اعتراض نداره، برده خودش بوده کشته. وقتی این طور عنوان کردن، پیامبر اکرم فرمودن فذهبوا فانتموت تدقا، حالا اگه این طوره من همه تون رو آزاد کنم در راه خدا. طلقا، تلیق، جمع تلیقه، یعنی آزاد شده در راه خدا، به اعتراف خودتون همه بردگان من شدید، حالا من همه تون رو آزاد میکنم، قرار نیست کسی برده کسی باشه، در اسلام بردگی وجود نداره و همه تون آزاد آزاد باشید. انتم طلقا، این قضایای پشت صحنه این اخطارها هست و تأکید کنیم بر اینکه این اخطارها رو نیاز داشتن این قوم و با همین اخطارهای این چنینی که اون به ظرفش رو به اصطلاح و اون زمینش رو هم در وجود خودشون اینا داشتن، این ترس و وحشت ها رو داشتن، این اخطارها هم روی اون ترس و وحشت های درونیشون قرار می گرفته و قرار بوده که همیشه این وضعیت وجود داشته باشه و اینا همیشه در ترس و وحشت و دلواپسی سیر بکنن. و قضیه مهمی که باز وجود داره و کمتر مورد توجه قرار میگیره اینه که خب حالا ما اگر بخوایم با زمان خودمون تطبیقش بکنیم، اسلام میآید و فتح میکند و در یک منطقه از عالم اسلام رو حاکم میکنه و قرار است که اسلام حاکم باشد و پیش برود. حالا یه عده این رو نمیخوان، یه عده مخالفت دارن، ستیز میکنن با این. یکی از روش های خیلی عالی چیه؟ همین اخطارها و همراه با عمل نکردنش هست. اخطارهای شدیدی که دائم بشود که ما میتوانیم و شما میدونید که ما میتوانیم و اونا واقعا میترسن، میدونن که ما میتوانیم، ولی اینا به لزومن به معنای عمل کردن نیست. این قسمت مهم میشه، یعنی اهمیت مطلب به این نیست که یه چنین اخطارهای شدیدی حتما تبدیل بشه به یه قصه ای که اتفاق بیفتد و در اون قصه ای که اتفاق میفتد مثلا عذابی بر سر افراد برود بیاید و بعدن هم مثلا عذاب برداشته بشه و اینا، نه. اتفاقا بنابراین است که این اخطارها بشود و عمل نشود. ما الان در وضعیت که در زمان خودمون داریم و اگر به دقت در نظر بگیریم، وضعیتی که الان اسلام و منادیان اسلام و یکی از محورهای اساسیش انقلاب اسلامی در ایران با رهبری مدبرانه و قوی که داره، هم در زمان حضرت امام داشته و هم در ادامه داره، یکی از کارهای اساسیش همینه که دائم اخطارهایی رو انجام میدهد، ولی نه اینکه حتما این اخطارها رو عمل بکنه. ارزش این اخطارها به عمل کردنش نیست. این حتما لازم نیست که اینها عمل بشود و حاشیه ها و دامنه های جور و ناجوری به وجود بیاورد. وقتی با همون اخطارش و با اعلامش که این وضعیت هست و ما میتوانیم و شما اگر دست هست به خطا کنید، ما چنین و چنان میتوانیم در مقابل شما اقدام بکنیم، ما میتونیم بررسی بکنیم که چگونه با شما برخورد بکنیم. وقتی این اخطارها داره به این خوبی عمل میکنه و چوب و بلند کردی گربه دزد خودش فرار میکنه، چه لزومی داره که ما بخوایم عمل بکنیم؟ اصلا لزومی به عمل نیست. همین وعد دولهم مستطعتم من قوتن، شما کارتون باید این باشه، بغلوز علیهم، باید ببینن قاطعیت رو از شما، اون قلزت و قاطعیت رو باید ببینن و شما باید آمادگی های لازم رو از جهات مختلف و در زمینه نیروهای مختلفی که برای مقابله با اونها لازمه شما داشته باشید. وقتی داشته باشید میتونید اخطار بکنید که ما داریم، میتونیم، و اونا هم این اخطارها صد بار از عمل کردنش روشون بیشتر در اونها اثر داره و شما کارتون رو پیش میبرید. لزومی نداره حتما کسانی فکر کنن که خب اگر واقعا قرار چیزی بشه، خب کسانی که در واقع اکشن گرا هستن و فقط فکر میکنن که وقتی قضیه اکشن بشه و اونجوری بشه کار صورت گرفته، نه، میتونه خیلی مناسبتر، درستتر، و غالبش همین الگوش همین سوره دخان هست. که در قالب چنین اخطارهای شدید قابل قبولی، اخطارهایی که طرفی که مخاطب این اخطارها قرار داره میپذیره، پذیرفته از قبل و واقعا میترسه و واقعا اثرگذار هست روش، خب به همین صورت خودش یک الگو هست که میتونه عمل بشه و نتایج خودش هم داشته باشه. بنابراین آیات بدون اینکه مربوط به قصه اتفاق افتاده باشن و بدون اینکه مربوط به قیامت باشن، دارن کار خودشون رو میکنن و یک درس به اصطلاح سیاسی و حکومتی جانانه داره و حتی عقیدتی اینها، که عبارت از همین محتوای این آیات، خود طبیعت اون ترس و وحشت و دلواپسی که خیانتکاران دارن، بدکاران دارن، تبهکاران دارن، همین ها اگر در نقطه مقابل با قدرت اهل ایمان و منادیان دین و منادیان خدا و قرآن و اینها همراه باشه، این طرف هم قدرت لازم وجود داشته باشه، ضعفی وجود نداشته باشه، و همه چیز سر جای خودش قرار میگیره و درست عمل میشه. اللهم صل علی محمد.
یه جاسیه قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، یعنی اینکه وقتی که خدا توصیه میکنه به مؤمنان، به پیامبر اکرم که به مؤمنان بگو که غفران کنن، پس مسلما خودشون در اول وجوده، یعنی در برابر تمام این رفتارهای مشرکین باید ایشون اون صفح رو فعلا داشته باشن، اون عمل صفح و غفران، پس قطعا داشتن ایشون.
بعد توی سوره اونم یه بیانی از همین که برنامه اینه، ما اخطارها رو میکنیم ولی برنامه بالاخره با گذشت اینها رفتار کردن با این قومه، اینا خیلی بد عمل میکنن، ولی بناست که خدا، رسول، مسلمین با عفو و صفح و گذشت و غفران و اینها باشون برخورد بکنن، کما اینکه با همین ترتیب هم بهترین نتیجه ها گرفته شد. چهار تا پنج تایی مثل ابو جهل و غیره و اینها فقط چارشون این بود که مثلا در جنگ بدر و غیره از بین برن، ولی بقیه کم نبودن، بسیار مثل ابو جهل و ابو سفیان ها بودند که اینها تسلیم شدند و حتی تبدیل به مسلمانان خیلی وفادار و جدی و خوب شدند، منشأ آثار فراوانی بودند، اسلام رو عظمت دادن و همین روش ها بود که اون نتایج بود.
بعد نکته بعد این که توی سوره دخان وقت برعکس در مورد حضرت موسی این اتفاق میفته که ایشون رسما به اصطلاح نفرین میکنه و اون اتفاق میفته که و اینی است و اندم فتزلون فدع ربه انها اولاء قوم مجرمون فاسر به عبادی لیلا انکم متبعون،
یعنی رسما اشاره داره به نفرین، ولی نفرین در سوره اعراف اومده که حضرت موسی رسما نفرین کردن که خدایا تو به اینا توجه کردی، لطف کردی، هر چی دادی ازشون بگیر، چنان باشون رفتار کن، نفرین شدید کردن حضرت موسی، و در قرآن هم نقل شده. بعد
نکته این که این در مورد سکوت پیامبر اکرم این ویژگی وجود داشته که اینها اتفاقا به خاطر این سکوت از اون طرف هم مدام به اصطلاح یک ترسی از این در اینها وجود داشته، دلواپستر میشدن که این بار قرار نیست پیامبر انتقام بگیره، قرار خدا انتقام بگیره و انتقام خدا بدتره. و این اتفاقی که میفته اینه که هر بار که ابری که توی آسمون می اومده توی سوره احقاف داریم،
با توجه به سوره احقاف اینا به عکس جای این که فکر کنن که با میخواد بار بارندگی بشه،
همش ترس برشون میداشت،
انتظار آفرین برشون، بله مدام این ترس، قرینه سازی بین این سوره هاست و تصویر سازی میکنه از اون و وضعیت هایی که واقعا وجود داشته. خیلی تعبیر خوبی بود که اینا به قدری در ترس و وحشت به سر می بردن، در تاریخ هم خیلی مواردش ثبت شده، حرف هایی که با هم می زدن حرف نقلایی که بینشون بوده حاکی از همین بوده که میشه این تعبیر خیلی درسته، میشه گفت که از هر ابری احیانا به آسمون میومد اینا انتظار این رو داشتن که اون عذابی باشه که قراره به سرشون بیاد، چون خودشونو مستوجب میدیدن، خودشونو سزاواره چنین عذابهایی میدیدن. بله بسیار خوب.
سلامت باشید. نشست امروز رو با صلوات خاتمه میدیم.